أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در رساله لغت موران که حکیم سهروردی نگاشته عرض کردیم، همان گونه که ایشون در آغاز رساله لغت موران فرمودند که این رساله کلمه ای چند در نهج سلوک است، به عرض رسید که این رساله در باب سلوک بحث ها رو مطرح میکنه که بسیاری از اینهایی که تا کنون خوندیم واقعا مرتبط است با واقعیات زندگی ما که توضیح دادیم، واقعیت وجودی ما، ارتباطی که با عوالم میتونیم داشته باشیم، نفس اماره‌ای که در ماست، دنیایی که در کنار ماست، ایمان و عمل صالحی که باید برای راه ابد طی کنیم، حقیقت نفسمون. بسیاری از این بحثایی که کردیم همش درگیر واش بودیم. خب در باب نهج سلوک وقتی بحث میکنه طبیعتاً مراحل نهایی سلوک رو هم باید بحث کنه. مراحل نهایی سلوک رو جناب شیخ اشراق از فصل نهم تا فصل دوازدهم مورد بررسی قرار داد، یعنی چهار فصل آخر. عنوان اگر فصل باشه عرض میکنه فصل نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم داره اواخر و مراحل نهایی سلوک رو بررسی میکنه. تا به حال اونایی که خوندیم مراحل میانی، وسط و درگاهی هم در باب حقیقت نفس ما چگونه میتونه سلوک کنه، این توضیحاتی بود که دادیم، راههایی که باید طی کنه، دستوراتی که باید اجرا کنه، اینا رو گفتیم. حالا بعضی که این دستورات اجرا شد به کجا میرسه؟ به فنا. الان میخواد به بحث فنا اشاره کنه، دقت میکنه، به بحث فنا که مراحل پایانیش. عنوان مراحل پایانی میدیم فنا و بقاء بعد الفنا، هر دو اینها جزء مراحل پایانی است، ولی عنوان فنا میدیم دیگه، یعنی به عنوان اختصار داریم عرض میکنم. خب حالا این وقتی بحث میشه پایانی، بی خود نبود که شیخ اشراق این رو در پایان قرار داد. چرا؟ چون بحث نهج سلوک دستورها رو داده، راهی که باید طی کنه، ریاضت هایی که باید بکشه، مواظبت هایی که باید بکنه، به اصطلاح مراعات هایی که باید بکنه، بینش هایی که باید داشته باشه، اینا رو گفت. حالا الان میخواد بگه خب اگر این دستور رو اجرا کنیم به کجا میکشه. الان از فصل نهم افتاد تو بحث فنا و بقای بعد الفنا، در واقع یعنی اون فنا، عنوان بدیم فنا. شیخ ایشون این بحث رو میخواد بکنه. چجوری شروع کرد؟ در جلسه قبل این متن رو خوندم، بذار به سرعت اشاره کنم. حضرت ادریس از ماه پرسید چطوره که نور تو کم میشه زیاد میشه؟ ایشون در جواب گفت من خودم که نوری ندارم، نورم رو از آفتاب میگیرم، جرم من سیغلی است و صاف است و سیاه است، ولی چون در برابر آفتاب قرار میگیرم، تقابل وقتی خوب میشه، مثلا در موقع نهایتش من میشم هلال، به اوج بدریت ترقی میکنم. بله به هلال گفتم، بدر، بله اوجش میشه بدر، به اوج بدریت ترقی بکنم میشم بدر، آهسته آهسته از حالت هلال به سمت بدریت میرم. خب و بعد به حدی میشه وقتی خودم رو نگاه میکنم توش آفتاب میبینم، خودم رو نمیبینم، نور آفتاب میبینم، آفتاب میبینم، خودم رو نمیبینم. و بعد این رو که گفت تعبیر میکنه که خب حالا که اینجوریه، این میتونه بگه من آفتابم، انا شمس، خود رو نمیبینه، آفتاب رو داره میبینه. یه بله میشه بگه انا شمس. و بعد مثال دیگری باز عرض میکنه، میگه که خب اگر آینه فرض کنید در برابر آفتاب قرار گرفت، کسی بتونه درون این آینه نگاه کنه، میگه چی؟ تماما آفتاب هست، آفتاب توش هست. خب تماما که توش آفتاب هست، وقتی اینجوریه فرض کنید خود این آینه چشم داشت و خودشو میتونست ببینید، چی میدید؟ گفت من آفتابم، انا شمس، من آفتابم. این رو مطرح میکنه که معمولا یه مرحله عالی از فنا این عنوان پیدا میشه، حق پیدا میشه، هو الحق و انا الحق. این حالا برخوش توضیح داره، میرسیم از مخواهم کرد. بعد این رو که گفت به سرعت اومد به بیان حلاج و بایزید بسطامی اشاره کرد که حلاج اگر یک مستغرقی بگه انا الحق، بگه سبحان ما اعظم شأنی، که انالحق رو حلاج گفت، سبحان معظم شنی رو بایزید بستامی گفت، اگه کسی یه عذرشو به بذری خیال نکنه این داره میگه من خدا هستم نعوذ بالله، این داره اون نهایت استغراق رو خبر میده که حالا عرض میکنم و توضیح خواهم داد. و بعد در پایان هم مطلبی رو آورده که ناظر است به بیان جناب حلاج، حتی توهمت مما دنوت انکه انی، من تو همان منی، این توضیح رو داد که من گمان کردم، اینقدر به تو نزدیک شدم که گمان کردم تو همان منی. این عنوانی است که ایشون داد. حالا ما میخوام اینو توضیح بدیم، بحث فنا رو که ایشون چی میخواد بگه، چی کار میخواد بکنه، یک کمی حوصله کنیم اینا رو توضیح بدم. این مد خودشون نشون میده شون میخواد چی کار کنه، بحث فنا رو که به عنوان پایان قرار داد. ببینید اساسا مراحلی که آیون عرفا در باب سلوک میگن در یک دستبندی کلی، کلی یعنی چی؟ یعنی ما دیگه این مقاطعی که گاهی گفتن هزار منزل، گاهی گفتن صد منزل رو داریم تقسیم میکنیم به شکل خیلی کلان، یعنی دیگه نمیگیم هزار منزل، نمیگیم صد منزل، مثلا به طور کلان، به طور کلان میشه سه مرحلهش کرد. مرحله اول ریاضت، مرحله دوم عشق، مرحله سوم فنا. به صورت کلی دارم میگم، یعنی اون صد منزل رو به یک تقسیم کلی میشه این شکلی توضیح داد. ابتدا یه مقدار توضیح بدم مسئله واضح بشه، بعد بیانات شیخ اشراق رو عرض خواهم کرد. ببینید به یک لحاظ ما میتونیم بگیم تمام اون چه که به عنوان منازل اولیه هست و اینها، کارهایی که انجام میده و تلاشهایی که میکنه، ما تلاشا رو یادتون هست گفتیم مثلا باید این ده حس ظاهر و باطن رو ضبطش کنه، توضیح دادیم ده تایی که ایشون مطرح کرد. مثلا گفتیم نفس اماره رو باید رام کنه، توضیح دادیم. گفتیم باید از دنیا بگذره، باید از القاعات شیطانی بگذره، باید ایمان بیاره و عمل صالح کنه، کارهای خیر بکنه، این توضیحات داده. این توضیحات رو آقایون میگن داره ریاضت میکشه. ریاضت یعنی سیغل دادن جان، دقت میکنه، سیغل دادن جان. اول باید این جان رو، توی بیان شیخ اشراق چی بود؟ درسته که نفس از عالم نوره، از اون گلشن قدس آمد نفس، ولی چی شد؟ بند این چرم مستقذر شد، بند این سله شد، این زنبیل شد، این چرمی که روی بدن طاووس بود کی بود؟ همین به اصطلاح بدن. بدن وقتی به تعلق بدن پیدا کرد، تعلق به خاک هم توش اومده. خب وقتی اون نفس آمده توی این بدن و در دنیا قرار گرفت، این دنیا مثل چی؟ یک سله و زنبیل، اینا رو گفتیم دیگه، نبود؟ وقتی آمد تو اینجا، خب درسته که حقیقتش از گلشن قدسه، ولی آمده در اینجا یه قیوداتی پیدا کرد، یه زنجیرها و قل و زنجیرها. ریاضت چیکار می‌خواد بکنه؟ می‌خواد این قل و زنجیرها رو باز کنه. دقت می‌کنه؟ کار ریاضت چیه؟ این قل و زنجیرها. لذا قدر نمازها، روزه‌ها، قدر اعمال صالح، قدر جنگیدن با نفس رو باید دونست. قدر اینا چرا؟ چون اینا داره چیکار میکنه؟ این قیودات رو از ما میکنه. بفرمایید. این قیودات رو از ما میکنه. پس کار ریاضت چیه؟ ریاضت کارش چیه؟ ریاضت کارش اینه که داره این قیوداتی که ما داریم رو از ما جدا میکنه. پس این مهمه. خب مقاماتی درست کردم، مثلا مقام حزن، خوف، توبه، یقظه، اینا توضیح میدن دیگه. یقظه اول بیدار بشه، بعد نمیدونم توبه کنه، بعدش نمیدونم راه بیفته، بعد خوف پیدا بشه، نمیدونم حزن پیدا بشه، اینا که توضیح میدن، اینا مراحل و مقامات ریاضت. ریاضت معنای کلام، ریاضت در واقع یعنی چی؟ یعنی جنگیدن با بسیاری از مشکلات و قوت دادن به نفس، جنگیدن با موانع نفس، موانع نفسی که قراره بره سمت گلشن قدس، موانع رو برطرف کنه و در کنارش هم چیکار کنه؟ بیاد قوت و غذا پیدا. قوت و غذا شیاتون هست توضیح دادیم، قوت و غذای به اصطلاح عالم عقل و عالم نور، تسبیح و به اصطلاح تحمید حق، توضیح دادیم. بعد گفتم خب نفسم همین خاصیت رو داره، این خاصیت نفس، نفس با اینها قوت میگیره، و چقدر مناسبت داره. و این تعبیری که شیخ اشراق داشت، هرگاه یک به اصطلاح باد خوشی از اون سو میوزه احساس مناسبت میکنه به وجد میاد و نمیدونه چیه، این همون چیزهایی است که ما عنوان میدیم ریاضت. ریاضت همین شب زنده داری ها ریاضت، این که انسان سحر بلند میشه ریاضت، این که با خداش خلوت میکنه ریاضت. حالا همینی که گفتم بذارید یادم اومد این جریان رو نقل کنم. عثمان ابن مظعون از اونایی است که رسول الله خیلی علاقه بهش داشت. ما اینی که شنیدیم که عثمان ابن مظعون مثلا چه هست و از دنیا ترک دنیا کرد و روحانیت و اینا، خب ببینید اولین موقعی است که رسول الله آمده مطالبی رو گفته بیان فرموده، یک دسته افراد ویژه‌ای شدند که خواستند به اون معنویت حقیقی اسلامی برسند. این راه باز شد اون موقع که رسول الله آمد. تو روایت از امیرالمؤمنین عثمان ابن مظعون یک چند تا دیگر هم اسم بردن. اینا چند تایی هستن که اینا هستن طبیعی میکنم اگه من بخوام اصحاب سلوک انوام بگه چه امیرون رو میشنش عجل از این حرفاست خود همون فضا رو روشن کن. عثمان مظعون هم جزوی اینها بود. بعد آمد پیش، بعد گفتن که خب عثمان ابن مظعون وقتی این حرفا رو شنید دیگه ترک زن و فرزند و اینها کرد. اینجوری شد. رسول الله وقتی شنید گفت عثمان ابن مظعون بگید بیاد من کارش دارم. بعد اون جریاناتی که نقل شده که رسول الله فرمود ما تو دینمون رهبانیت نداریم، یعنی اینکه بخواد کسی بیاد از زن و فرزند بباره، نمیدونم کسب و کارم نداشته باشه، هیچ کاری هم نکنه، بعد بخواد مثلا بگه من به جای میرسم، این ما تو دینمون نداریم. رهبانیت امت من جهاد، اینا رو گفته رسول الله فرموده. و بعد اینجوری گفت عثمان ابن مظعون میخوای به جای برسی؟ تو که نماز صبح رو به جماعت خوندی، بعد شروع میکن رسول الله که چه فضایل، بعدش تا طلوع آفتاب بشین ذکر میکن، یعنی وقت ویژه نشون داده رسول الله که این موقع. و جالبه تو روایات اهل بیت نگاه کنید، تو بیانات جادت هم معصوم نگاه، این رو خیلی پیدا میکنید، این بحث رو بین طلوع این رو خیلی تأکید میکنن آبادش کنید، این یعنی ریاضت. حالا بذارید من همین دمونه بین طلوع این یه توضیح بدم. در مورد بین الطلوعین دستوری که رسول الله به فاطمه زهرا داد این که بین الطلوعین نخواب و مشغول باش. حالا مشغول بودن گاهی گفته شده ذکر بگید، گاهی قرآن بخوانید، گاهی انواع دستورات داده شده و این هست. در مورد عثمان ابن مظعون که عرض کردم که این احوال معنوی رو داشت، رسول الله این شکلی فهم بود. در مورد یکی از امامان مثلا در خاطرم نیست، امام صادق است که امشب شب شهادت ایشون هست یا امام باقی در خاطرم نیست، که فرموده پدرم به ما میگفت بین طلوعین نخوابید و ما رو وادار میکرد که بین طلوعین نخوابیم. دقت میکنید؟ یعنی یه وقت خاص، چرا؟ خالصترین وقت برای ارتباط با خدا، آماده ترین وقت برای ارتباط با خدا این موقع است. چطور؟ چون دیگه آدم هیچ کاری هست که نمیتونه بکنه، دست به کارم که نباید بشه. و وقتی که شریعت انتخاب کرده اینجاست. البته چند وقت رو شریعت انتخاب کرده، یکی صبح هست و بین طلوعین و یکی هم قبل از اذان صبح هست که به اسم نماز شب، این مقدار محدوده هست که حالا بعضی از بزرگان تا 2-3 ساعت و 4 ساعت کشوندن این شبها رو، که حالا قصد من این نیست توضیح میدم. یکی انگام اذان ظهر که اتفاقا در دستوری که به عثمان بن مظعون میدیم میگه ظهر رو دریاب، یکی هم مغرب و عشا. خیلی این رو تاکید میکنم بر خوش دلیلی داره که الان وقت ورود در اینها نیست. اینها رو ما میگیم ریاضت. همینجا عرض کنم ما که یعنی گفتیم بین طلوعین، من توقع ندارم هر کی زود بخواد از 1 ساعت و نیم مثلا میتونه بیدار باشه یا نمیتونه بیدار باشه، اینا الان کار نداره. یه جای خیلی راحت تر شما اولش فقط همینقدر که بتونید نماز صبح رو به وقت بخونید کافی، همین نماز صبح رو به وقت بخونید، همون موقع اذان صبح گفته میشه. تلاش این باشه، حالا گهگاهی از دست در میریش من این نیست اصلا، مثلا تلاش این باشه. این یک. بعدش یک کمی اگر میتونید این امتداد بده، اولش خود نماز صبح بخونید یه 10 دقیقه میتونید اضافه کنید، بکنید توانش دارید، خوابتون نمیبره بکنید. اگر باز میتونید بیشتر، ولی کم کم اگر عادت میشه، اصلا ما روال بدن ما اینجوریه، راحت عادت میکنه به اون چی که بهش یاد دادید. بله این معناش اینه که بی خود نشینیم تا 2 نصف شب 3 نصف شب، اون حسابش مشخصه واضحه. اون ور رو باید درست کرد. اصلا تو دستور اسلامی به ما یه چیز دیگه یاد میدن، تا میتونم میگم تنظیم کنید که به نماز شبش برسید و به نماز صبحش برسید و بین طلوعین رو داشته باشید. این توصیه است. حالا این توصیه رو آهسته است، این رو میگن ریاضت. دقت میکنه ریاضت یک نوع ریاضت که شریعت گفته. روزه ای که شریعت قرار داده ریاضت. الحمدلله ما امسال ماه مبارک رمضان همه میبینیم، همه سال میبینیم چجوریه ماه مبارک رمضان، یا چجوری چه احساسی داره. آخرش که میشه آدم احساس سبکی هم داره، یه نوع نورانیت میاد، یک نوع معنویت میاد، یک نوع حال خوش میاد. بندگان خودمون بعضی هم میبینن بعد از ماه رمضان زود گریه میکنن، چرا اینجوری شده؟ این به خاطر ماه رمضان که انگار دلش رقیق شده، زود به گریه در میاد. گریه منظور گریه های عادی نه، تا اسم خدا رو میبره گریهش در میاد. خب این یه حسابی داره، یه چیزی باعث شده. این اینا رو ما میگیم ریاضت. پس مرحله اول ریاضت. یک، ریاضت تمام اون چیزهایی است که باید رعایت کنیم در مورد مبارزه با نفس. یادتون هست جهاد با نفس، مخالفت با نفس، اینا که تو روایات بود توضیح دادم، اینا گفتم در مورد نفس من دیگه باز نمیستم. اونا یعنی ریاضت که خود رسول الله فرمود چی؟ جهاد اکبر. جهاد اکبر توضیح دادم اینا رو، دقت میکنه. اینو میگن ریاضت. اون چی کار میکنه؟ آن نفسی که از گلشن قدس بود آمد در این سله، آمد در این به اصطلاح چرم، اون رو چی کار میکنه؟ او رو به اصطلاح آهسته آهسته از چرم و از سله جدا میکنه. واضح است؟ از نفس اماره و از بدن و از دنیا و از شیطان جدا میکنه. این خاصیتش. حالا دو نوع هست ریاضت ها. یک دسته سلبیه، سلبی یعنی به تعبیری با قیود جنگیدن، ولی یک دسته اثباتیه، تقویت پیدا کردن، قوت و غذای نفس شدن. قوت و غذای نفس چیه؟ ایمان و عمل لسان. اینا رو توضیح دادم، دقت میکنم. این مجموعش میشه ریاضت ابتداعا به طور کلی که خود توضیحاتی داره، مراحلی داره. الان توبه جزء ریاضته و بعد از توبه انابه جزء ریاضته و بعدش مثلا خوف و حزن و اینها جزء ریاضت، اینا همه ریاضت میشه. بعد از اینکه ریاضت کشید، یکی از ویژگی های انسان تا ریاضت میکشه چی میشه؟ هم از این سو برید، هم قوت برای اون سو پیدا کرد. تا این شد به سرعت جذب ملکوت و گلشن قدس. این جذب میشه عشق. پس بعد از ریاضت میرسیم به عشق. باز هستم جذب میکنم، یعنی تا آدم میاد این کارون کم کم میبینه اون سو برایش جذاب شده، بلکه تشنه میشه برای اون سو، بلکه شیفته میشه و بلکه به اوج شیفتگی میشه عشق. باز هست؟ این تعبیر میکنم که خوش توضیح داره. من الان شاید باز بعدم بدسم توضیح بدم یا همینجا توضیح بدم. بذارید همینجا توضیح بدم. ببینید اون چیه؟ ما حالا شبیه میکنیم به عشق جبلی کامل. یه بیانی شیخ اشراق هم داره، دیگران هم توضیح میدن. اساسا ما از سنخ نوریم، عالم عالم بالا هم عالم نوره، خداوند نور الانوار. این تعبیر شیخ اشراق، از سنخ عالم نوریم. نور نسبت به نور چه حالتی داره؟ حالت کشش داره، جذبه داره، میل داره. این خاصیتش. این طبعا عشق جبلی کامل، یعنی هممون این عشق جبلی کامل رو داریم. در ما پنهانه. چرا پنهانه؟ چون خروارها قیود سرش نشسته، همین سله و همین زنبیلی که گفتی واضح است؟ سرش نشسته، او خود رو نشون نمیده، نه یعنی نیست. لذا همین که شیخ اشراق گفت تا یک بوی خوشی از اون سو میاد چقدر آدم میکشه و میبره، تا یه حال خوشی دست میده میگه ای کاش همیشه همین حال داشتم. خب بابا تو این همه غذا خوردی گفتی عجب لذیذه، تو این همه خواب داشتی گفتی عجب لذیذه، الان یه دو دقیقه اومدی حالا یه مثلا یه حال خوشی هم دست داد، حالا چطور میگه ای کاش اینا رو نداشته باشم همین داشته باشم. این نشون میده یک عشق جبلی کامل در ما هست. درک میکنید؟ یعنی تعبیر میکنم میل اصلی که در ماست. نیستان نینامه جناب مولانا که در اول مثنوی اومده به همین اشاره داره. از اون نیستان ازل بریده شدیم، آمدیم اینجا، عشقی در ماست که به اصطلاح این عشق آتش میزنه همه چیز را. این توضیحاتیست که اونجا خودتون رجوع کنید تو اول مثنوی مولانا به اسم دیباچه مولانا یا نینامه مولانا، دقت بکنون آغازش اونجا این معنا آمده. این عشق جبلی رو داریم. حالا عشق جبلی کی سر در میاره؟ این قیودات حذف بشه دیگه. تا قیودات هست خودش نشون میده، یعنی به تعبیری تا ما میایم اون ریاضت رو خوش میکشیم، ریاضتی که گفتم، یعنی به حساب مبارزه با نفسی که آدم داره و مثلا قوت و غذایی که بهش میده، کم کم میره عجیب شیفتگی به اون سو داره. این شیفتگی اوائل اندکه که تا کم کم به حد دیمیسه میشه عشق نهایتش. این عشق یعنی چی؟ درست مثل من بخوام اگه عشق رو بگم، درست مثل اینکه زنجیر رو از پاش جدا کردی، یه مغناطیس اینو میکشه میبره، اینو میگن عشق. دقت میکنی تا اینجا درست شد؟ پس زنجیر جدا شد، مرحله عشق میرسه. مرحله عشق چیه؟ وقتی قیود رو کم کردی، آنچه که در درون ماست خود رو نشون میده. نشون میدم عجیب آدم رو شیفته میکنی برای این شیفتگی رو بعضی ها میگن مرکب اصلی سلوک. مرکب اصلی سلوک چرا گفته میشه؟ به چه دلیل گفته میشه مرکب اصلی سلوک؟ به دلیل که خوش آدم رو میگیره و میبره. دقت میکنی؟ خب بعد از این چیه؟ رسیدن به حق، وصل شدن. یعنی درست مثل این که زنجیر رو برداشتی، یه مغناطیسی، مغناطیس یعنی حضرت حق، جذب میکنه اون رو، بعد در نهایت چی میشه؟ وصل میشه به حق. این تمیز وصل، اون مرحله وصل به بعد رو میگن فنا. پس ما سه مرحله کلی داریم، یکی ریاضت، یکی مرحله عشق، یه مرحله هم چیه؟ وصل شدن به حق و فنا در حق، فانی شدن. عنوان فنا رو من توضیح میدم، الان من اولش درست کنم، باز هست دارم جرد میکنم. اون لحظه‌ای که انسان وصل به حق میشه، پدیدار میشه حقیقت، محو حقیقت میشه، بلکه خود حقیقت فقط میمونه، اون لحظه میشه فنا. باز هستم چی از میکنم، این رو تعبیر میکنم به چی؟ مرحله آخر. چرا؟ چون اصلا قرار این بود، سلوک چی بود؟ قرار بود من از منزل دنیا حرکت کنم به خدا برسم. این همین به خدا رسیدی دیگه، این شد آخر منزل. آخر منزل کجا شد؟ رسیدن به خدا. مطلوب کی بود؟ خدا. رسیدم به خدا، خدا بله کی؟ اون موقعی که از عشق هم میگذرم میرسم. این تقسیم سگانه کلی است. تقسیم سگانه هم به نظرم زود میتونه آدم رو برسونه که چی میخوام بگم، اون حال هوایی که دارن چیه. از همینجا اصلا میتونه بسیاری از مسائل، اصلا باید بگیم فنا موقعی است که باید اون شدت عشق و شیفتگی و اینها بیاد و بعد تبدیل بشه فنا. من اینا ان شاء الله باز توضیح خواهم داد. خب حالا که این رو گفتیم، بر اساس این مطلب شیخ اشراق یه تعبیری داره در رساله ابراج، همین صفحه، همین کتابی که ما داریم، مجموع مصنفات شیخ اشراق جلد سوم که آثار فارسی جمع کرده، دست بر قضا همین موقعش جناب آقای دکتر نس داشت این کتاب ها رو جمع میکرد، آقای هانر کوربن بهش گفت من یک رساله پیدا کردم به اسم رساله ابراج، اینجا زمین میکن، یعنی در جلد اول و دوم رساله های عربی شیخ اشراق بود. خب ایشون اونجا جمع کرد جناب آقای هانر کوربن، این جلد سوم قبول رساله های فارسی باشه و آقای دکتر ناز انجام بده. انجام داد. در پایانش جناب هادی کوربن گفت من یک رساله دیگر از شیخ اشراق پیدا کردم به اسم رساله ابراج، این را هم زمینه کن که ایشون زمینه کردن. حالا این رساله ابراج در صفحه 465 آمده، در پایان این رسائل فارسی به اسم کلمات ذوقیه یا رساله ابراج اسمش هست که آقای هانری کوربن زحمتش کشیده تصحیحش کرده الان اینجا هست. اینجا اصلش توضیح میده، من به نظرم این رساله واقعا خواندنیه، نکته های خیلی زیبایی داره، تا میرسه به اینجا که مثلا تو باید وطن اصلی تو بدون اون عالم هست، حب به وطن باید پیدا بشه و وقتی که از اینجا گذشتی رسیدی به اون وطن، تو رو میگیره میبره میرسی به عالم عقل، عالم عقول و مفارقات و انوار، جبرئیل و عقول و مفارقات، از اینها میگذری تا میرسی به کعبه ازل یعنی خداوند سبحان. اینو توضیح داد که من الان دیگه نمیخوام اینا رو بگم، تا میرسی اینجا. و ایقن ان من حل الرمز فزفر بالکنز، هر کس حل رمز کنه به گنج میرسه. رمز چی اینجا در صفحه بعد توضیح داد، یعنی این بدن رو بذاره کنار، این بدن رو بتونه بشکافه، تجرد از بدن بده، این طبیعی حل رمز. من ایقن ان من حل رمز، در الان صفحه 465 در صفحه 466 توضیح میده، علیه به حل تلسم البشری، این تلسم البشری یعنی همین بدن، بدن رو باید بذاری کنار، حل رمز کنه. حل رمز یعنی ما میگیم رمز گشایی، تو
فارسی میگیم رمز گشودن، رمز رو باز کردن. این حل رمز یعنی رمز، رمز کیه؟ این بدن، این بدن رو باید باز کنه، تجرد بده. من حل در رمز فزفر بلکنز، به گنج میرسه. گنج رو به این خاطر میگن که خداوند سبحان تو حدیث آمده چی؟ کنتو کنزن مخفی یا فحبب تو ان عارف، من گنج مخفیم. بعضی حرفشو اینه، خدای اولا معرفت به گنج به ما بده، این کنز کنز، اولا معرفت به گنج بده، سپس همت به رسیدن به گنج بده. بعضی هستم میفهمن رمز چیه، گنج چیه، میفهمن که خداست، میفهمن که خدا اون گنج است، اینو میفهمن. ولی مشکلش اینه، حالا در عین اینکه فهمیده هیچ کاری هم نمیکنه. بعدش میگن خدایا به ما هم معرفت به گنج بده و هم همت به رسیدن به گنج. حالا حقیقاً من حل در رمز فزفر بالکنز، خب به گنج میشه. حالا چیه؟ میگه ذوقن ثم شوقن ثم عشقن ثم وصلن ثم فنا ثم بقا. اینجا این توضیح، ولیس ورا عبادان قریه و عبادان غیر متناهیه. ایشون این تعبیر رو میکنه، میگه اگر کسی میخواد برسه، حالا تا بدن رو میذاره که چه میشه، میگه اول میچشه ذوق، یه چند نمونه ای رو میبینه. چند نمونه اون چیه؟ به تعبیر شیخ اشراق میشه اون سوانه. حالا من اینا رو باز توضیح هم میدم، یعنی یه احوال خوشی روی میده. گهگاهی هست آدم توی نماز، تو نمیدونم دل شب، تو یک مثلا 21 شب 21 رمضان، تو یک موقعیت ویژه، گاهی توی جنگ، گاهی توی نمیدونم شادی فراوان، هر جایی یه دفعه آدم حال خوش معنوی پیدا کنه. اون حال خوش معنوی میشه اون به اصطلاح ذوق، یک نوع چشیدن، یه محله چشیدن، یه چیزایی رو دریافتن. بنده خدایی در طول عمرش بعد یک بار، بنده خدا خودش میگفت، من توی کوهستان بودم و اینا، به من گفتن برید اونجا مأموریت، ما هم رفتیم مأموریت و رفتیم توی کوهی، اطراف همه کوه، هیچ کس هم نبود، من خودم تنها. تا اینجا رفتیم هیبت من رو گرفت حضرت، هر جلوه کرد با مال خودش، حالا حضرت هر جلوه کرد، یک بار تا آخر عمر همین یکیش و سرمایه او، چقدر ایشون رو کشونده به این بر اون بر، چقدر چیزها رو فهمیده و چقدر اشتیاقها پیدا کرده. همین یکی اینو معتقد کن یک بار چشیدن ذوقون، یک باری چیزی پیداش. حالا اینه، یکی دیگه یه چیز دیگه هست براش. گاهی فقط یه حرف شنیده، شنیده یه نفر مادش گفته چی کار میکنی ول معطلی، و بعد تو چه القاعاتی بهش کردن، تو همین یک کلمه که بهش گفتن احساس کرده ول معطلی چی کار میکنی تو، این چیه تو زندگی بر خود درست کردی، این همه متوجه شده جریان چیه، همین همین کلمه بهش گفت. حالا این شده با ما، اینو ما متوجه میکنیم ذوقون، یعنی اولین مرحله یه چیزی رو چشیدن. ثم شوقون، خود این ذوق یه بار بچشه شوق ایجاد میکنه نمیکنه، تازه میفهمیم چه خبر هست، شوق ایجاد میشه. شوق کافیه؟ میگه نه، شوق باید به نهایت به ثم عشقون، این عشق همونی است که متوجه کردیم ریاضت، بعدش عشق. اون ایقن من حل رمز اون ریاضته که گفتیم، بعد از ریاضت داره میرسه به چی؟ بعد از اون میرسه به شوق و عشق، که عشق محل بس اون ریاض شد. حالا تعبیر میکنه ذوقون ثم شوقون، اول ذوق سپس شوق. شوق چیه؟ یعنی همین به اصطلاح میل پیدا میکنه، کشش پیدا میکنه، یک بار بچشه خیلی از اشتیاق ها پیدا میشه. بنده خیلی ها رو دیدم، یکی دو نمونه شنیده و دیده، همون دو نمونه کافیه براش که بتونه خیلی از اشتیاق ها رو از خودش نشون بده و خودش رو کشونده، فهمیده چه خبره و خیلی هم جذاب بوده شون رو کشونده. بعد از شوق میشه عشق. اون نهایت شوقه، نهایت شوق یعنی چی؟ تبدیل میشه به شیفتگی کامل، دیگه شیفته کامل میشه. شیفته کامل شد ثم وصل، خب شیفته شد چی میشه؟ دیگه میکشه میبره، دیگه میبره و به کجا میرسونه؟ وصل به حق. وصلون، خب وصل شد، وصل شد هنوز یه چیزه، اما فنا چیز دیگریه، باید جوری بشه محو در حق بشه، این میشه فنا. حالا من محو توضیح میدم، ثم فنا ثم بقا، میرسه به فنا و بعدش بقا بعد الفنا. حالا بقا بعد الفنا ما احتیاج نداریم، ولی در جای خودش ان شاء الله میخونید دیگه. یک نوع حالت ویژه است، فناء کامل تامی که بتونه یک نوع استقرار ویژه‌ای پیدا کنه، بتونه جمع بین چند چیز بکنه، میگم بقا. خب شما بالاخره آخرش چیکار کرد؟ پس شد اول به اصطلاح حل رمز ریاضت، بعدش ذوق ثم شوق ثم عشق و محله عشقیش، بعدش چی شد؟ سمه وست، سمه فنا، سمه بقا، شد اون محله فنایی که ما عرض کردیم، سه محل دار شد. این صدا رو گفت. خب شما بعدش چی؟ الا سمه بقا بعدش چی؟ میگه و لیسه ورا عبادان قریه. بعد از این دیگه قریه وجود نده. اصطلاحی است تو زبان عربی که میگن برای آبادان خبری نیست. ورا آبادان یعنی دیگه آخر خطه. یعنی میگه آخر خط، ما تو فارسی میگه. بعد میگه خب آخر خطه تمام شد؟ میگه البته این آخر خط یه آخر خط نیست که بی نهایته. لیسه ورا عبادان قریه و عبادان غیر متناهی. حالا این عبادان که رسیدی به بقا و فنا و فنا و بقا که رسیدی، اون دیگه بی نهایته، بی انتهاست، یعنی تمام شدنی نیست. چرا؟ میرسه به حقی که تمام ناشدنی است، میرسه به حقی که نامت. این بیانیست که ایشون الان اینجا آورده. من این رو به عنوان شاهد آوردم برای این بحثی که عرض کردم. این شد یک نکته. باز هم بذارید من ببینم. بله، خب یک نکته دیگر هم باز اینجا عرض بکنم که به یه لحاظ دیگر همین بحثا رو میشه طی کرد. این شکلی گفتیم آمدیم از طریق اون مراحلی که به طور کلی در سلوک داره، ولی یه بحث دیگه هست که بو علی سینا توی نمط نهم اشارات مطرح کرده، حکیم سهروردی هم به تبع او این مطالب رو مطرح میکنه و اون هم به نظرم خیلی مفیده. جناب ابو علی انشالله ما وعده شما، حالا اگر خدا زنده بودیم و توفیق داشتیم، ما انشالله نمط نهم اشارات رو هم میخونیم، یعنی نمط هشتم نهم رو هم میخونیم. حالا دهم نخوندیم، ولی هشتم نهم به نظرم خیلی اساسیه در توجه انسان به حقیقت خود و چه کاری باید بکنه و چه شیوهی باید پیش بگیره. به نظرم خیلی خوب، خیلی راه گشاست این کتاب هاش. حالا خلاصهش رو که الان ما میخوام استفاده کنیم، اونجا جناب ابو علی وقتی داره ریاضت ها رو توضیح میده چه کارهایی باید کرد، بعد از ریاضت میگه چه چیزهایی به لحاظ معرفتی روی میده. یعنی الان دیگه صحبت، حالا ما اول گفتیم ریاضت و بعد عشق و بعد گفتیم فنا به سرعت، ولی به یک لحاظ دیگر از همون اوائل که آدم ریاضت میکشه یک حالاتی دست میده، حالات معرفتی دست میده. حالات معرفتی هم سه نوعه تعبیر میکنه شیخ اشراق به اسم سوانه، سکینه و به اصطلاح فنا. این تعبیر رو داره ایشون. تو کجا داره؟ تو خیلی از کتاب ها داره، ولی رساله سفیر سیمرغی که توی همین کتاب جلد سوم مجموع صندقات هست، اونجا اینو توضیح داده، سه مرحله معرفتی. دقت میکنید؟ خب ما وقتم دیگه نداریم، حالا یه مقدار توضیح بدم، یه مقدار امروز دیر شد، یه پنج دقیقه اگر بشه اجازه بدید ما جلوتر بریم. سه مرحله معرفتی توضیح میده. سوانه که جناب علی ازش تعبیر کرده به وقت، وقت سوانه یا وقت. بعد سکینه که بوعلی هم مدهش به سکینه یاد کرده، و بعدش فنا که بوعلی هم مدهش تبیه کرده فنا. پس سه مرحله شد: سوانه، سکینه و فنا. ناگفته نمانه این تعابیری که انتخاب شده، سکینه از فرهنگ قرآنی گرفته شده. سکینهی که تو قرآن آمده ایمان قوی تره. نگاه کنید سکینه که سکینهی داده می شود، یک سکون و آرامشی بهش داده می شود. اون توضیحاتی که توی روایات آمده و تو آیات آمده. و بعدش هم فنا. فنا هم تو فرهنگ قرآنی هست، حالا توضیح خواهیم داد. الان بذارید همین قدر. و سوانه هم تو فرهنگ قرآنی آمده که خود شیخ اشراق هم استفاده میکنه به شکل خاصی، اونه لفظ سوانه نه، ولی محتواش هست. دقت نکنید. سوانه چیه؟ برقی یک باره بدرخشه و به زودی خاموش بشه، یه معرفتی پیدا میکنه، دو دقیقه آمده و رفت. اینو میگن سوانه، یعنی عارض شد، سانه شد. شیخ اشراق میگه نور سانه، یک نوری از آن سو آمده. دقت میکنه. یه همون چیزی است که ما قبلا گفتیم گهگاه حال خوشی پیدا میکنه، یک بار میاد، یک چیز براش دیم. حالا ما این سوانه ای که هست، شیخ اشراق هیچ قیدی نکرده، حالا تو خواب باشه تو بیداری. ما بعضی ما تو خوابم گهگاه احوال خوشی دست میدادم، چیزایی رو میبینه خیلی جذابم هست، تو خوابم هست، ولی نکته های خوشی داره، یه معرفت خوشی بهش میده. اونجایی که مفاد معرفتی داره داره عرض میکنم، صرف احوال خوش نه، واضح هستم چرا؟ معرفتی پیدا میشه، معرفت ویژه ای. ابتدا پرده ای کنار میره، حقیقتی رو میبینه، واقعیتی از واقعیت های اون سو رو میبینه، یک لحظه میاد و میره. ماندگار نیست. لذا داشتم بگم حالت برقی داره. برق چجوریه؟ برق به صدا رعد و برقی که میاد چجوریه؟ یه نوری یه بار میاد و تموم شد دیگه، نه اینکه یعنی اومده مثلا دو ساعت تمام ادامه داره نیست که. اینو میگم برق. واضح است؟ اصلا اصطلاح برق هم که به کار میبرن. هویت نوری داره، هویت معرفتی داره، ولی معرفتی است که یک بار میاد و زود تمام میشه. این میشه سوانه. ابتدا به سرعت میاد و میره. ولی یه محله دیگه هم دارن اصلا این نیست. حالا اینقدر قدر شده، قوی شده، حالا این یکی اومده دو هفته، سه هفته، چهار هفته براش هست. اینجا میگیم چی؟ شده سکینه. دیگه ماندگار شد. دیگه اون برق گذرا نیست. نور ماندگاره. این نور ماندگار و معرفت ماندگار که اصلا باش میبینه حقایق رو، مثلا چند هفته باش درگیر اصلا هست و بعدش هم میگم بعد از اون چند هفته ای که حالا هست میره چند ماه باش درگیر، اینجوری نیست که دیگه رفته درگیر، معرفتش رفته ولی اثرش مونده. دقت میکنه؟ این میشه به عنوان سکینه. و بعدش دیگه اصلا این حرف نیست، تبدیل میشه به فنا. فنا دیگه چیه؟ فنا اصلا بحث سکینه که میگیم یه نور ماندگار مثلا گفتیم ثابتی میاد و میره، ولی فنا اصلا محو شده در او که اصلا خود نمانه. نه این موقعی که ما تو سکینه خودم موندم، اون را میبینم و آن هم هست، من هم هستم، خود را هم میبینم و هستم، اون را هم دیدم، ولی اونجا دیگه خودش هم محو میشه، چی دیگه خودش نمیمونه، محو اون سو میشه. این حالت محو استغراقی که اینور هیچی نمانه، هر چی مونده اونور مونده، غرق در اوس، استغراق در اون، این میگن فنا. دقت بکنید، این هم یه تعبیری است که شیخ اشراق داره در سفیر سیمرغ. اجازه بدید همین را هم بخونم پایان عرضم بشه. صفحه 323، البته از صفحه 319 شروع میشه تا صفحه 326 اینی که عرض کردم. در آنچه اهل بدایا را ظاهر شد، اهل بدایا اون سوانه، اون وقت، ابتدا اینو توضیح میده. تعبیرشون اینه: اول برقی که از حضرت روبیت رسد بر ارواح طلاب، طلاب یعنی طالبان، تواله تواله و لوایح باشه. لوایح میگن، تواله میگن، سوانه هم میگن. و آن انواری است که از عالم قدس بر روان سالک اشراق کند و لذیذ باشد و هجوم آن چنان ماند که برق خاطف ناگاه در آید و زود برود. این شد به عنوان سوانه. توضیحاتی داره، باز این توضیحات خودتون ببینید که دیگه من نمیخوام بخونم. میرسه به صفحه 321 در سکینه. سکینه بعد از اون. پس چون انوار سر به غایت رسد و به تعجیل نگذرد، یعنی زیاد زود نیاد و زمانی دراز بماند، آن را سکینه گویند و لذتش تمامتر باشد از لذت لوایح دیگر. و مردم چون از سکینه بازگردد و به بشریت باز آید، از این متندم شود بر مفارقت آن. یعنی میره دو هفته سه هفته است، بر میگنده حالا دیگه خیلی پشیمونه که چرا برگشته، چرا اوضاعش دگرگون شده. این توضیح میده و ویژگی های سکینه رو توضیح میده. بعد میرسه به صفحه 323 که در مورد فناست. میگه و این سکینه نیز چنان شود که اگر مرد خواهد از خودش باز دارد میسرش نگردد. پس مرد چنان گردد که هر ساعتی که خواهد غالب رها کند، یعنی بدن رو رها میکنه و قصد عالم کبریا کند و معراج او بر افق اعلا زند و هرگاه که خواهد و بایدش میسر باشد، پس هرگاه که نظر به ذات خود کند مبتهش گردد. حالا شروع میکنه و بعد میگه این رو میگن فنا، توضیح میده، اینو میگن تمس و آیه میاره دیگه. ما حالا اینا رو آهسته آهسته میخونیم. مثلا این پایانش این شکلی در صفحه 326، پایان نیست، این قسمت اولش این شکلیه. و چون اطلال بشریت نیز خرج گردد، آن حالت تمس، تمس یعنی محو، تمس است و مقام کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام است که حالا اینا رو توضیح خواهم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.